أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ثم يستخلف آخرين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. مكتب أبي عبد الله الحسين عليه السلام هم مکتب حماسه و ایثار و از خودگذشتگی است و هم مکتب اخلاق و تربیت و انسانیت است. عاشورا یک فرهنگ اعتقادی است. نهضت خونین ابا عبدالله الحسین علیه السلام یک دانشگاه تربیتی است. باید در این فرصت‌هایی که درش قرار داریم از تعالیم مکتب تربیتی و انسانساز ابا عبدالله الحسین علیه السلام بهره کافی را ببریم. انسان همواره چه در این دنیا و چه در جهان آخرت سر سفره کردار خودش می‌نشیند. اگر انسان رفتار شایسته و مطابق با دستور خداوند، مطابق با دستور عقل و خرد انجام بدهد، رفتار شایسته، اخلاق با فضیلت دینی داشته باشد، آینده خودش را تضمین کرده است. اما خدای ناکرده اگر انسان گرفتار بزه اخلاقی باشد، گرفتار خطای رفتاری باشد، اولین صدمه، اولین ضرر را خود انسان می‌بیند. بنابراین شما بزرگواران به این نکته توجه داشته باشید که آینده شما مرهون کردار کنونی شماست. اگر میخواهید انسان سربلند سعادتمندی باشید، اگر میخواهید در جامعه انسان مورد احترامی باشید، دیگران به شخصیت شما احترام بگذارند، می‌خواهید در آینده شما رفتارتون، گفتارتون آموزنده برای دیگران باشد، از حالا باید سرمایه گذاری بکنید. به خصوص شما عزیزان که الان دوران شکوفایی استعداد شماست، دورانی که باید از همین الان سرمایه دوران کهنسالی خودتون را بیندوزید. از همین فرصت نشاط جوانی سعادت آخرتی خودتون را هم از همین الان باید تأمین بکنید. من امروز میخواهم درباره مسئولیت جوانی صحبت بکنم، آن چیزی که مورد اشاره اولیاء خدا و جزء تعالیم تربیتی دین ماست. قبل از آنی که آن روایت را از رسول بزرگوار اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم برای شما بخوانم در مسئولیت جوانی، این قطعه تاریخی و داستانی را خدمتتون عرض بکنم که بسیار آموزنده است. در تاریخ آمده است که آن هنگام که پیامبر عالی قدر اسلام مدینه تشریف آوردند، تأسیس حکومت اسلامی صورت گرفت، آرام آرام دامنه تعالیم دین اسلام گسترش پیدا کرد، از اطراف و اکناف مردم آوازه اسلام رو شنیدند، خبر بعثت پیغمبر، هجرت پیغمبر را دریافت کردند، به سوی مدینه شتافتند. روزی یکی از این اعرابی ها، اعرابی به اون عرب های بیابان نشین میگویند. عرب اگر در بیابان زندگی بکند و بیابان نشین باشد بهش میگویند اعرابی، که از علم و دانش آنچنان بهره ای ندارد و اطلاعات کافی از مسائل زندگی ندارد، بهش میگویند اعرابی. اگر بخواهیم معادلش را در زبان و در کشور خودمون بشناسیم، مانند این عشایری که عشیره‌های مختلف چطور در بیابان‌ها زندگی می‌کنند، نقطه خاص شهری ندارند، عشایر، البته عشایر ما الحمدلله انسان‌های با معرفتی هستند. می‌خواهم از باب نوع زندگی بیان کنم. به هر حال یک اعرابی آمد مسجد پیغمبر اکرم، عرض کرد یا رسول الله، آنچه خدایت به من، آنچه خدایت به شما آموخته به من هم بیاموزید. خب پیغمبر اکرم رئیس جامعه مسلمین است و کار و مشغله فراوانی دارد، نمیتوانست برای همه تک تک وقت بگذارد. به یکی از اصحاب فرمودند این مؤمن را شما ببریتون گوشه مسجد، کلاس براش تشکیل بدید، از آیات قرآن، از تعالیم دین براش بیاموزید. این صحابی هم اون مهمان تازه وارد را با احترام به گوشه مسجد هدایت کرد، شروع کرد به بیان تعالیم دین. مسجد پیغمبر اون زمان تقریبا تمام نیازمندی های جامعه آن روز را برآورده می کرد، یعنی کلاس های درسی تو خود مسجد تشکیل می شد، آموزش نظامی تو همون مسجد النبی انجام می گرفت، اگر حتی مجلس عقد و ازدواج هم داشتن تو همون مسجد صورت می گرفت. مسجد جایگاه بسیار رفیعی داشت و تا صده‌هایی مسجد این نقش رو داشت. به هر صورت این صحابی از جمله چیزهایی که به شاگرد کلاس اول خودش میخواهد بیان کند، شروع کرد به خواندن سوره مبارکه زلزال. گفت همین تازگی ها این سوره به ما نازل شده، به پیغمبر نازل شده است،
و من برای شما میخوانم. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اثقالها و قال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها به ان ربک اوها لها. روزی که زمین در اثر لرزش همه آنچه از ثقل‌ها و از آنچه در دل دارد همه را بیرون می‌ریزد. یومئذ تحدث اخبارها، هرچه زمین خبر در خودش دارد همه را بیان می‌کند. یعنی این زمین، این خاک، این سنگ‌ها، این کف خیابان‌ها زبان باز می‌کنند و سخن می‌گویند. یوم اذن تحدث اخبارها به ان ربک اوها لها، گویا این که زمین از خدا وحی دریافت کرده است. آیه را، سوره را خواندن ادامه پیدا کرد. سوره خیلی تکان دهنده است عزیزان. همین امروز اگر وقت کردید خواهش میکنم از شما این سوره را باز بکنید. سوره های جزء 30 قرآن هست، آخرین سوره های قرآن هست. هم خودش را خوب بخوانید و هم ترجمهش را دقت کنید که چی میگوید. انسانها در قیامت حاضر میشن لیرو اعمالهم، یعنی عملها به اونها نشان داده شود. هرچی انسان در این دنیا انجام میدهد مجسم میشود. به صورت عینی و عملی شما عملهای خودتون را، حتی اخلاق خودتون را میبینید. اخلاق اگر زیبا باشد به صورت موجودی زیبا همراه شما خواهد بود. اخلاق اگر خدای ناکرده اخلاق بد و لجن باشد به صورت موجودی آزاردهنده اونجا حاضر خواهد شد. لیرو اعمالهم. باز آیه سوره ادامه دارد تا رسید به اینجا. رسید به اینجا که این صحابی گفت از جمله آیات این است: فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. معنایش رو همه شما عزیزان میدانید. خدا رو شکر با قرآن ارتباط دارید، قرآن میخوانید. خدا را باید شکر بکنیم، سر به آستان پروردگار بگذاریم و پیشانی به خاک بساییم که جوانان ما چون شما با معرفتند. قرآن بخوانید، با قرآن رابطه داشته باشید. به هر حال معناش رو میدونم که آشنا هستید. فرمود من یعمل مثقال ذره خیرا یره، هر کس به اندازه ذره کار خوب انجام بده همون را میبیند و اگر به اندازه ذره کار بد هم انجام بدهد اون را میبیند. این سوره که تمام شد، این شاگرد کلاس اول بلند شد. این صحابی لدامن لباسش رو گرفت، گفت بشین هنوز داری؟ گفت نه من دیگه بسنه. آمد گفت خدا حافظ شما، من رفتم. گفت کجا؟ هنوز خیلی داریم، آیات زیادی آمده است، بشین برایت بخوانم. باز هم بخوانم. گفت مرا بس است. این دین میگوید هر چه کنی به خود کنی گر همه نیکو بد کنی. این دین انسان رو مسئول میشناسد. این دین میگوید بابا جان اگر میخواهی آیندت خوب باشه از حالا به فکر خودت باش. این دین منو مسئول میشناسد. میگوید من مسئول رفتار و کردار خودم هستم، من رها نیستم. افحسبتم انما خلقناکم عبسا، آیا گمان میکنید شما را بیهوده آفریدیم؟ ایحسب الانسان انه ان یترک سدا، ایحسب الانسان ان یترک سدا، آیا انسان گمان میکنه همینطور رها خواهد شد؟ چنین نیست. انسان گل سرسبد آفرینش است، ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کار است، تا تو نانی به کفاری و بگید به غفلت نخوری، همه از بحر تو سرگشته و فرمان بردار، همه این جهان سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، هر چه عالم دارید میبینید که از وسعت دید و فهم من و شما بیرون است، عظمت عالم هر چه وجود داره همه برای شما آفریده شده، برای همین جوان ناظرین آفریده شده، سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، همه از بحر تو فرمان بردار، شرط انصاف که نباشد تو فرمان نبری. گفت من مسئول آفریده شدم، دیگر مرا بس است، برم به فکر خودم باشم. رفت صحابی را پیغمبر انگام ظهر دید، خب کلاست چطور بود، شاگردت خوب حالش؟ گفت آقا یک شاگرد عجولی داشتم. من داستان را گفت، گفت همین که من این آیه را خواندم، این بابا با اینکه اعرابی بود گفت مرا بس است، همین آیه من را کفایت می کند، من تکلیف خودم را تا آخر فهمیدم. پیغمبر فرمود نگو این آدم عجول بود، او قد رجع فقیها، قد رجع فقیها، آمد فقیه شد و برگشت، با همین یک آیه، با همین یک سوره فقیه شد و برگشت. بله آقا، انسان اگر چشمانش رو باز کند، مکتب حسین همین یک دهه محرم انسان را فقیه می کند، انسان را اسلام شناس می کند، انسان را تو خط دینی معرفتی قرار می دهد، گر چشمانمون رو باز کنیم. ولذا من می خواهم اون حدیث بعدی را براتون بخوانم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، لا اذا کان یوم القیامه، وقتی قیامت فرا می رسد، لا یزول قدم عبد حتی یسأل عن اربع، در قیامت اولین چیزهایی که از من شما سوال خواهند کرد این چهار چیز است. لا یزول قدم عبد حتی یسأل عن اربع، انسان قبل از آن که قدمی از قدم بردارد، قدم هنوز برداشته نشده، اولین قدم این سوالها رو از ما خواهند کرد. یسأل عن عمرهی فی ما ابلاه، از عمر شما سوال می کنن، عمرت رو کجا خرج کردی؟ آیا از عمرت به شایستگی استفاده کردی؟ آیا این فرصتهایی که به دستت آمد استفاده کردی؟ یک. دوم و ان شبابهی فیما ابلاه، سوال می کنن از جوانی انسان، کجا ضایع کردی، کجا نابودش کردی؟ دوران جوانی دوران شکوفایی عقل و خرد است، دوران شکوفایی استعداد است، دوران نشاط جسمی و توان جسمی است. عزیزان هر چه برای آیندتون می خواهید الان بکوشید. البته دوران جوانی دوران هوس و بروز شهوات و گرفتاری های اینچنینی هم هست، اما در جوانی پاک بودن، آفرین، در جوانی پاک بودن شیوه پیغمبریست، گر نه در پیری هر انسانی، هر گبری هم می شود خود پارسا. الان باید جوان ما به فکر دینش باشد، به فکر آیندش باشد. به قول حکیم لاهیجی میگوید در طفلی پستی، آدم وقتی بچه است عقلش نمیرسه، در جوانی مستی، وقتی آدم جوانه، البته نه جوان تربیت شده ای دامان حسین، شماها نه، اونایی که از دین بهره ای ندارن، هر روز دنبال یک هرزگی هستند، یک روز با تریاک، یک روز با نمیدونم فلان مشروب، یک روز با فلان بازی، یک روز با فلان ارتباط نامشروع، اونا رو میگه در کفلی پستی. وقتی آدم بچه چیزی حالش نیست، نمیفهمه، در جوانی مستی، در پیری سستی، پس چه خدا پرستی؟ آری عزیزان، ما از این مکتب بیایید تربیت یاد بگیریم. همین حالا شروع بکنید، میتونید قرآن حفظ بکنید، میتونید اشعار حکیمانه حفظ بکنید، میتونید کتاب بخوانید. خدا میدونه این فرصت ها به حاج آقا عرض میکردن چقدر فرصت ارزشمندیست برای شما. ما کسانی داشتیم در همین دوران جنگ 8 ساله دشمن به ما تحمیل کرد، اسیر شدن در زندانهای بعثی، در اردوگاه های اسارت دکترا گرفتن، قرآن حفظ کردن، چندین زبان خارجی رو فرا گرفتن، فقط با همت و اراده. اما آدمی هم داریم تو این کشور اسلامی، دانشگاه ها آماده، مدارس ما آماده، مساجد ما آماده، صدا و سیمای ما مرتب داره تعالیم دین یاد میده، دنبال هوس خودشه، دنبال گرفتاری های اخلاقی خودشه. چند نفر باید آدم جمع بشه تا اینو جمع جورش بکنه؟ وای بدا به حال انسانی که چنین باشه. بنابراین عزیزان، تو همین فرصتی که اینجا هستید از فرصت استفاده بکنید. امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام میفرماید از دنیا ساعه فجعلوها طاعه. دنیا یک ساعتی بیش نیست، واقعا یک چشم به همه زدن بیش نیست. الان شما دوره بر 18-19 سال 20 سالتونه، چشم به هم زدید شد 80 ساله، انشاءالله 120 سال عمر کنید، چشم به هم زدید تمام شد، چشم همزنی این دوران تمام میشه. از عمرتون، لحظه لحظه عمرتون استفاده کنید، غفلت گرفتارتون نکنه. خدای ناکرده گرفتار سستی، بی انگیزگی نشوید. ادب را از حالا شروع کنید بیاموزید. به قول مولوی میگوید این جهان کوه هست و فعل ما ندا، سوی مار آید نداها را صدا. این دنیا مانند کوه میمونه. رفتید کوه؟ تو بعضی از جاهای کوه آدم وقتی قرار میگیره یک بار میگه یا علی، 7 تا صدا پشت سر هم میاد. اینا میگن پژواک. پژواک انعکاس صوت رو میگن. بعضی از جاها اینطوری کوه در مقابل هم قرار گرفتنی انعکاس داره، امتحان کنید. یک بار میگه یا علی، 7-8 صدا یا علی میاد. اینو میگم پژواک. مولوی میگه که این جهان کوه هست، این دنیا مانند کوه که فعل ما صدای اونه، رفتار ما صدای این کوه، یعنی رفتار ما انعکاس داره، اخلاق ما انعکاس داره. اگر آقا جان خوب باشی با تو خوب خواهند شد، بد باشی با تو بد تا خواهند کرد. یه نمونه دیگه بگم، از این صحنه ها بوده، به عنوان عبرت برای بشر بوده است. جوانی از دست پدر پیرش خسته شد، خسته شد، گفت چقدر من آخه تو رو شستشو بدم، نق نقت گوش بدم، قضاتو دهنت بگذارم، خسته شدن. برداشت، چون تربیت نداشت، گفت بردارم ببرم پدرم رو در کوه تا کنار سنگی قرار بدم، این گرگ بیابان بیاد بخوردش و من راحت شم. کولش کرد، آورد، گذاشت در کنار سنگی، برگشت بره چند قدم رفت. وقتی چند قدم رفت، یه مقدار دور شد، برگشت نگاه به پدرش بکنه، دید پدر داره لبخند میزنه. الان باید پدرم گریه کنه، من آوردم رهاش کردم تو این بیابون، پدرم چرا میخنده؟ سوال شد براش. برگشت گفت آه چیه چرا میخندی؟ گفت راستش بخوای من هم یه روزی پدرم را آوردم همینجا قرار دادم، حالا الان میبینم خودم مهمان همینجا شدم، میخندم برای اون روزی که بچه تو هم تو را به همینجا بیاورد. گفت عجب. گفت بله اینطوریه. کما تدین و تدان، هر طوری که رفتار کنی با تو رفتار خواهند کرد. آقا اگر رفتار احترام آمیز داشته باشی دیگران میتونم احترام میکنن، اگر انسان مؤدبی باشی دیگران حریمت رو دارن، اخلاقت خوب باشه با احترام با دیگران حرف بزنی با احترام با حرف میزنن، اما نه تو با دیگران غیر محترمانه صحبت کردی، آی کچل فلانی، آی فلان چلا، این هم دلم دیگه نگن، خلاصه دیگران هم با تو همینطوری حرف میزنن. یکی آمد میشه بهلول دانا. بهلول میدونید که انسان عجیبی بوده، از اصحاب حضرت امام صادق و امام کاظم است، اما چون حق اهل بیت رو قصد کردن و ایشون افشاگری میکرد، نمیتوانست ببیند انسان فاسدی چون منصور دوانیقه اومد حکومت بکنه، هارون رشید نانجی اومده حکومت بکنه، حق علی ابن ابی طالب رو، حق اولادشون رو قصد کردن، حق امام موسی بن جعفر رو قصد کردن. امام موسی بن جعفر ولی خدا، حجت خدا، باید خانه‌نشین بشه، هارون بیاد حکومت بکنه، خودش رو زد به دیوانگی، حرفاش رو در قالب دیوانگی میزد، افشاگری‌هاش رو. یکی یه بار اومد، حالا داستان بهلول خیلی من وقت نیست، یکی اومد یه بار اینطوری سوال کرد، گفت آهای بهلول دانا، بگو ببینم من چه نوع کسب بکنم که سود ببرم؟ ایشون گفت برو فلان جنس رو بخر، الان فلان جا این نیازها وجود داره، ببر آنجا بفروش سود میکنیم. او هم همین کار کرد. گفت آمد تشکر کرد. گفت عجب تو دانایی، از کجا فهمید؟ گفت خب من شنیده بودم اونجا این جنس نیازه، شما هم پرسیدی راهنمایی کردم، اون جنس رو خریدی بردی اونجا سودم کرد. گذشت. بعد از مدتی همون بنده خدا آمد گفت آی دیوانه، بگو ببینم چطور تجارت بکنم من سود ببرم. گفت برو نمیدونم پیازی چی بخر ببر انبار کن، هندوانه بخر ببر انبار کن، نمیدونم. گفت چرا؟ گفت ببر انبار تو شاید بالاخره گرون بشه. اومد این کار کرد، بعد از مدتی رفت دید همه پوسیده. اومد گفت مرد حسابی این چی راه نمایی تو به من کردی؟ گفت جان من دفعه اول تو به من گفتی بهلول دانا، من هم از رو دانایی به تو جواب دادم، دفعه بعد منو مسخره کردی گفتی بهلول دیوونه، منم دیوونگی جواب دادم، اینم نتیجه. بعد آقا کما تدین و تدان، هر طوری با دیگران رفتار کنید طور با شما رفتار میکنن، از حالا شروع کنید احترام پدر مادر. پدر به صورت شما سیلی بزنه، دستشو ببوس، بگو دستت درد نکنه اگر تونستی. بزرگتر به شما حتی درشتی هم بکنه احترامش بکن. معلم چوب است بزنه احترامش بکن، چوب معلم به هم مهره بدن. اینا رو تجربه بشره، چیزی نیست که ما الان از خود بسازیم، بنابراین بهوش باشید عزیزان که لحظه لحظه عمرتون را، این فرصت ها را، این دهه را، این دو ماه را، این نمیدونم چند ماه را، این دوره بیست و چند ماه را قدر بدونید، شروع بکنید کتاب بخونید، البته ضمن انجام همه وظایف کتاب بخونید، معرفتتون رو بالا ببرید، قرآن حفظ کنید، اشعار حکمی حفظ بکنید، حدیث حفظ بکنید، پای صحبت کسانی که میدونید مفید براتون هستن صحبت میکنن، بشینید کلاس میشینید با دقت روش به همه یاد داشت بکنید، نه که دارید یکی حرفی زمین بیفته. خلاصه داره دیر میشه، واقعا زود هم دیر میشه، خیلی زود دیر میشه، خیلی زود عمر از دست میره، خیلی زود جوانی از دست میره. از این فرصت استفاده کنید. خب من یه نتیجه گیری بکنم، خیلی وقت نگیرم. حالا ایام عاشوراست، ما با آوازه نهضت حسینی روبرو هستیم. شروع بکنید درباره این که حسین رو بشناسیم، حسین شناسی راه بیفته. کتاب های مختلف اگر نیست از آقا درخواست بکنید براتون کتاب در اختیار قرار بده، تو مسابقه های کتابخوانی شرکت بکنید، اصلا بخواهید و سعی بکنید آن چی که خیرخواهان شما میگویند بدانید که به خیر و صلاحتون هست، بپذیرید. آقا ما به عنوان کسی که به قول معروف که 30-40 سال یا 30 سال بیشتر از شما بیشتر عمر کردیم، به عنوان تجربه داریم میگیم، هر کس از اخلاق دینی از مسجد و خدا و پیغمبر دور بشه بیچاره میشه، تو لجن میفته. هر چی میتونی ارتباطت با مسجد درست بکنی. فرمود امام معصوم، من اصابم، کسی که به سمت مسجد برود، فارسیش رو بگم، کسی که به سوی مسجد برود با مسجد مرتبط باشد، اصاب اهدا سمان، یکی از 8 چیز رو به دست میاره، یا اخم مصطفی در فلاح، برادران خوب دینی تو مسجد ها پیدا میکنی. آقا شما حتی میخوای ازدواج کنی، با خوبان جامعه میخوای آشنا بشی، خوبان رو هم تو مسجد ها هست، با فرهنگ ها تو مراکز دینی هستن. اخن مستفادن فلاح، علمن مستطرفن، حرف تازه میخوای تو مسجد ها، تو فرهنگ دینی، هدایت میخوای تو این راه، اخلاق میخوای تو این راه، 8 تا برکت وجود داره، چون طول میکشد انشاءالله فرصتی دیگه. بنابراین سعی بکنید خودتون را با موسیقی و اینطور چیزا عادت ندید، چون روح انسان قابل تربیته. وقتی شما با آوای دینی انس بگیری و روحت پرورش پیدا عادت بکنه، شما همینطوری پرورش پیدا. اما اگر آدم با دروغگویی و هرزگی و دور از جان شماها به هر حال خودش رو عادت بده، هست همونطوری عادت خواهد شد. عادت بکنید به اینکه صبح حتما نماز رو اول بخونید، عادت بکنید نماز اول وقت، علیشه به اول وقت صلات امام رضا علیه السلام توصیه فرمود. خب عرضم تمام. تو این مکتب ببینید چرا ابی عبدالله علیه السلام داره قیام میکنه، برای که احساس مسئولیت میکنه. حسین باشد و ظلم قیاد من نزله، حسین بتواند حرف دین را بگوید اما سکوت بکند حیات. اون دو فراز حدیث رو که خوندم بگم و عرضم تمام. فرمود سومین چیزی که از شما سوال خواهد شد از مالتون هست، ان مالهی من اینک تسبهو و فیما انفقه. آقا از کجا درآمد کردی؟ چه نوع شغلی رو میخوای داشته باشی؟ شغلی که باعث بدبختی دیگران بشه، تریاک بری حمل و نقل کنی، یا نه شغلی که ده ها نفر از برکت وجود شما، از اختراع شما، از ابتکار شما زندگی بکنن، ذهنتون رو شکوفا بکنید، شما میتونید یک مخترع بشید، یک مکتشف بشید. مگه اونهایی که اختراع کردن شما بهتر بودن؟ به خدا نه. اونایی که به جایی رسیدن همش اونایی نبودن که استعدادهای فوق‌العاده داشته باشن. اینه به عنوان یک تجربه از دانشگاهیان عزیز عرض می‌کنم. اونهایی که به جایی رسیدن هرگز اونهایی نبودن که حتما استعدادهای نبوغ و فوق‌العاده داشته باشن. نه. اونهایی به جایی رسیدن که اراده قوی داشتن. خب، المال من اینک سبب، ایمان فقط. از مالتون میپرسن کجا، از کجا در آوردید، کجا خرج کردید. چهارم، انحب بنا اهل البیت، سوال میکنم حق اهل بیت پیغمبر رو ادا کردی یا نه. سوال میکنن از این که حسین رو شناختی، سوال میکنن محبت حسین و پیغمبر و آل پیغمبر تو دلتون بود، معرفت به این مکتب پیدا کردی، پاسخ باید بدیم. میگن آخه تو هی هر دهه محرم رفتی سینه زدی اما معرفتت زیاد نشد. چرا؟ میگن هر دهه رفتی حتی گریان کردی اما هیچ تغییری در رفتار ایجاد نشد. محرم سفره پهن کردی اما بعد از محرم رفتی نزول خوردی، نزول گرفتی. صبح روزهای محرم زیارت عاشورا خوندی اما تو خیابون رفتی چشمت دنبال ناموس مردم بود. چرا عوض نشدی؟ تو کتک میخوره آدم. انحب بنا اهل البیت باید پاسخ بدیم، خودمون رو کنترل بکنیم، مراقب رفتار اخلاق کردار خودمون باشیم. صلی الله علیه یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله، آدم صفی الله وقتی اون ترک اولا را کرد، از جبرئیل راه علاج خواست، یه چیزی یادم بده که من از این ترک اولا توبه کنم. جبرئیل گفت این کلمات رو بر زبان جاری کن، بگو یا حمید و به حق محمد، یا عالی به حق علی، یا فاطر و به حق فاطمه، یا محسن و به حق الحسن، یا قدیم الاحسان به حق الحسین. وقتی نام حسین آمد دید از عشق از چشمان آدم جاری شد. خطاب کرد جبرئیل، چرا پس وقتی این اسم رو من جاری بر زبان جاری کردم عشق از چشمان سلازی شد، دلم محزون شد. گفت آخه حسین ماجرایی داره، حسین نوه پیغمبر آخر الزمانه، در کربلا قیام می کند، در کربلا او رو به قتل می رسانند، مظلومانه بدنش رو قطعه قطعه می کنند، زن و بچهش رو اسیر می برند، جوانانش رو می کشند، حتی به کودکان معصومش هم رحم نمی کنند. عبدالله فرزند امام حسن آمد یادگار امام حسن، امام حسین اجازه نداده بود عبدالله میان معرکه قتال بره، به زینب کبرا سفارش کرده از برادر زاده من نگهداری کن، اما این بچه 10 یا 10 ساله دستش تو دستان عمش زینبه. یک دفعه دید حسین ابن علی از اسب روی زمین افتاد، آقا فرمودند از هر طرف دارن با شمشیر با نیزه به بدن مطهر عبدالله، اونهایی که شمشیر در دست ندارن دامنها رو پر کردن از سنگ، دارن به سر و صورت عبدالله. دستش رو کشید از دست عمه دوان دوان، عمو جان بذار من هم قربانی راه تو بشم. الله